قسمت حداقل 20 سال دارم کار میکنم و بزرگترین شرکت های کشور رو هم مدیرش و عهده‌دار بودم تو همین حوزه. من نظراتی دارم، اما من به دولت محترم 13 هم حالا اگر هر جا مورد مشورت قرار گرفتیم به دوستان گفتم به دلیل بی‌توجهی، کم لطفی، کم مهری که در گذشته به تولید کتاب‌های در کاغذهای تحریر در ایران شده، شما نمیتونید در ظرف یک سال، دو سال، سه سال نمیتونید اونها رو به چرخه تولید برگردونید. حتما برید به سمت واردات. یعنی من شاید از من کسی حرفو بشنوه از من گله کنید تو رئیس سندیکای تولید کنندگانی چرا میگید باید واردات بکنید؟ دلایلش واقعیت‌های موجوده، چون امروز کارخانجات داخل ما خیلی آمادگی تولید کاغذ تحریر ندارن به جز مازندران که حالا قبول دارن مصرف کنندگان به اون هم یه اشکالاتی دارن و اشکالات هم درسته، این نیست که بگیم ندارن. و سایر شرکت‌هایی که میتونستن این مدار قرار بگیرن و تولید بکنن به هر حال به دلیل همین کم‌لطفی بی‌مهری‌ها کنار رفتن و نیاز کشور امکان این نیست بشه کامل تماماً اون رو ما تامین بکنیم. ما دولت برنامه‌ای داره، آقای وزیر ارشاد خب دارن تلاش زیادی می‌کنن. البته اختلاف از بین من و حالا دوستان تولید کننده و مصرف کنندگان و دولت ها وجود داره که میزان مصرف با هم روش اختلاف نظر داره.
بله.
دولت یه عددی رو اعلام می‌کنه، واقعیت‌های کشور یه عدد دیگه، توان کشور هم یه موضوع سومیه که اگر بخوایم همه اینها رو سر هم بریزیم قطعاً ما امکان تولید 100% نیاز داخلی رو بخوایم برطرف کنیم این حداقل در شرایط موجود نیست، در شرایط امروز نیست واقعا کاری انجام بدیم. بعدم کاغذ در جریان باشید، کاغذ هم عین همه کالاها داره کیفیت و سبک و سیاقهای خاص خودشه. یعنی شما بنز یک کاتگوریه، حضور شما اصلا پیکان یه ماشینیه، نمیدونم فراد یه ماشین دیگه. شما برای کتابهای درسی کشور ما میتونید کتابهای در واقع مکانیکال استفاده کنید که داخل کشور کاملا امکانش وجود داره به تولید 100% هم مقرون به صرف و هم میشه تولید بکنه. اما شما اگه برای کتابهای گنجینه و ارزشمند میخواید کاغذهای ایرانی پاسخگو نیست واقعا. شما بوتفری میخواید، کاغذهایی میخواید که در واقع یه مقدار کیفیت بالاتری داشته باشن، که خب این کیفیت بالاتر برای اون محصولی که میخواد به عنوان کتابخونه ای و در واقع گنجینه ای میخواد باشه نه امکان تولید داخل الان نیست، واقعیتش نیست. و ما اگر هم بگیم به نوعی آدرس غلط دادیم و دیگران منحرف کردیم از اون واقعیت های موجود جامعه.
بسیار عالی. خب من از هر دو عزیز این کسب اجازه رو میکنم رفت و برگشت و درنگی رسانی داشته باشیم، در بازگشت با هر دو نازنین همدل خواهی بود. نکته ای هم جناب ابوالحسنی دارن در راستای فرمایشات جناب دکتر روغنی گلپایگانی که در بازگشت حتما با جناب ابوالحسنی همدل میشیم.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از شما نازنینان بابت همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. گفتگوی فرهنگی رو به شما تقدیم می‌کنیم با محوریت تغییر استراتژی دولت تنها راهکار مدیریت بازار کاغذ. در استودیو از جناب احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران میزبانی می‌کنیم و از طریق خطوط ارتباطی هم جناب دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کاغذ و مقوای کشور همراهمون هستند. خب فصل دوم برنامه رو جناب ابوالحسنی در راستای فصل نخست فرمایشات جناب دکتر روغنی نکته ای هست ام بفرمایید، در خدمتتونم.
خب دکتر عزیز به نکته خیلی مهم و کارشناسی اشاره کردن، من میخوام به یه موردش بازم با یه دیدی تکمیل کننده و اینکه آسیب شناسی کنیم اشاره کنم، بعدم برسم به بخش دومی که میخوام بگم. همونطور که عزیزان فرمودن، ببین ما اگر همین امروز کاغذا با عرض همین 27,000 تومانی
بله
وارد کنیم، آیا قیمت یه بند کاغذ 100/70 بالای 1,200,000 نیست؟ خب این چرا این اتفاق افتاد؟ همه اتفاقی که اومدن گفتن آقا ما 20 میلیون دلار 4200 اختصاص دادیم تاجر نرفت بیاره، اونم که نیورده میخوام بگم اومده، خب همشم عرضه و تقاضاست که بازار قیمت رو تعیین میکنه. خب این اتفاق افتاده، پس ما چه خدمتی کردیم، چه کمک حالی بودیم به ناشر، به کلن تولید کننده، چون کاغذ که فقط برای ناشر نیستش، بله، ما الان بخش دارویی برای خیلی از جاها داریم استفاده میکنیم. خب این میخوام بگم که این بخش غلطه. حالا من مجبورم به بخشی اشاره کنم که برسم دوباره به اینکه بخوام مطالبم اشاره. ببین ما در تو مسئله خودمون توی چاپ به تمام زیر مجموعه وزارت ارشاد میاد،
درسته کاملا،
حالا هرچند که تو بخش صنعتیش ما الان اختلاف نظر داریم، ولی فعلا قانون ملاک به قانون ما الان داره میگه متولی ما وزارت ارشاده. خب واقعا آقای وزیر از روزی که اومده ما هر موقع جلسه داشتیم سعی کرده بر ما به حساب مشکلات ما رو حل کنه، ولی تو همین وزارتخونه وزیر به این نازنینی زیر مجموعهش حرفش رو نمیخونن. یعنی دستور داده ما درخواست داشتیم، هیچ ارتباطی به خارج از به حساب ارشاد هم نداشته، در رابطه با ضوابط داخل خود وزارت ارشاد،
بله بله،
در رابطه چاپ ایشون کتبن روی نامه من دستور داده که آقا این کار انجام بشه. الان 8 ماه نه صدای ما زدن نه کاری انجام دادن، در ارتباط مسئله تو آیین‌نامه اجرایی تو خود بدنه ارشاد میخواد انجام بشه. خب وقتی این اتفاق داره میفته توی وزارت خونه، حالا میخوایم ما بیام توی کلان و توی جای دیگه که تأثیر مستقیم داره به اقتصاد، تأثیر مستقیم داره به نشت، تأثیر مستقیم داره به تولید، خب اینجا میخوایم بیایم یه سری خواستایی داریم از این ور، تازه اونجا هم نمیم از کارشناسای بیرون استفاده کنیم. خب اتحادیه که صدا نمیزنه همین آقای روغنی عزیز ما هر جا بهش بگن پای کاره، بله. خودش چندی بار گفت آقا ما رایگان میخوایم به شما سرویس بدیم، ما رایگان میخوایم به شما مشاوره بدیم. خب میدیم مثلا بعد 10 بار که گفت مثلا بعد یه بار صداش دادن، دو بخواه اگه صدا میدنی باید شما عمل کنید. یعنی اگر ما واقعا بنده رو به عنوان یک کارشناس به عنوان مثال دارم میگم آقا روحانی دعوت کردید، خب اگر به نقطه نظرش هم اهمیت بدین هم بیاین به نظرش عمل کنید، اگه قرارش حتی شما کارشناس هم دعوت کنید بعد دوباره کار خودتون رو بکنید یا اون برنامه خودتون دارین، خود خروجی نمیتونید داشته باشه. همین الان اگر وزارت ارشاد کاغذ رها کنه واگذار کنه به خود تاجر، من قول میدم که فقط یه کاری بکنه، بره ثبت سفارش بیا تصریح کنه، دیگه 40 روز طول نکشه، بله، بره ثبت، بله، سفارش، بله، بله. و عرض زودتر بدن، همون عرض آزاد بدن. من همینجا قول میدم به همه عزیزان از طرف که از طرف واقعا تجار چون باشون صحبت کردیم، ما باشون جلسه داشتیم،
بله،
خب
بله.
که قیمت کاغذ میاد پایین.
پایین. بسیار عالی. جناب دکتر روغنی رو کرد شما رو داشته باشیم.
100% حرف درستیه. ببینین واقعیتش اینه که هر دولت ورود پیدا میکنه جز کندی، کاهلی، ترمز، سختی افزایش هزینه چیزی دیگه ای نداره. واقعا دولت نقشش نقش حاکمیتیه، نه نقش در حاکمیتی و نظارتی،
بله،
نه صرفا نقش اجرایی. واقعا حرفشون کاملا درسته. آقای اورستان همین الان واگذار کنن به انجمن وارد کنندگان و مصرف کنندگان، شک نکنید عرض تقاضا در بازار متعادل خواهد شد، قیمت کاهش پیدا میکنه، کمبود کاغذ وجود نخواهد داشت. اصلا به این موضوع شما شک نکنید. منتها متاسفانه ما افراد بیکار توی وزارتخونه‌ها زیاد داریم. هر نوعی میخوام بگم که ما هست میخوام حقوق غیر مسئولانه و غیر
مسئولانه
غیر کارسازی داشته باشن. من 100% با این روکت موافقم و حتما این اتفاق خواهد افتاد.
بسیار عالی. نقل نظری هم جناب دکتر گلپایگانی هم با شما هم با آقای ابوالحسنی به فصل دیگر از فعالیت تولید کاغذ در کشورمون داشته باشیم. اصلا کارخونه ها رو میخوام بذارم کنار. مدتی است که حداقل داره مسئله به اسم کاغذ بازیافتی برای رسیدن به کاغذ تحریر مطرح میشه. من با یکی دو تا از دستندرکاران این حوزه در خراسان رضوی مشهد مقدس در حقیقت صحبت کردم. درسته بسیار بسیار محدود هست شکل تولیداتشون، گفتن که میتوانند با یاری دیگر بخش ها و فعالان در این عرصه جذب سرمایه که صورت میگیره، خب به همون میزان مطالبه و درخواستش توی کشور هم هست. قبل از آغاز برنامه صحبت کوتاهی با جناب ابوالحسنی داشتن، فهمودن که بیشتر از اینکه بخواد سودی داشته باشه ضرر هست، ولی چون به حال یکی از محورهایی که طی 5 6 ماه اخیر به شدت داره توی فضای رسانه‌ای مطرح میشه، رسیدن به شکل تولیدات از طرف از طریق کاغذ بازیافتی در کشورمون است. هر دو عزیز راجع به این مسئله اگر که روکردی است عنوان بفرمایید. جناب دکتر روغنی ابتدا روکرد شما رو داشته باشیم.
بله خیلی متشکرم. ببینید من این آماری به شما بدم.
هم بفرمایید.
دنیا حالا اینجا ممکنه من در واقع دیدگاه هم با جناب رسمی ممکنه یه خود متفاوت باشه. چون من در حوزه کاغذ میخوام صحبت بکنم. ببینید توی دنیا ما یه روزی 370 میلیون تن کاغذ تولید می‌کردیم که نزدیک به 150 میلیون تن اون متعلق به کاغذ تحریر بوده.
بله.
شما اگه به این گرافا توجه داشته باشید یه روزی تقریباً 90% این تولیدات از ریجین پاک استفاده میکردن. اگر امروز شما به آمارهای موجود مراجعه بکنید ها در حوزه کاغذهای دستبخشی و کاغذ تحریر با هم متفاوت این امروز، ولی همه دنیا به سمت بازیافت دارن حرکت میکنن، هم به دلیل کمک به محیط زیست، هم حفاظت از جنگل ها، هم حفاظت از در واقع محیط زیست کاملمون دارن این کار رو دارن انجام میدن.
بله.
این کاغذ بازیافتی اصطلاحا بهش میگن دی آی پی یا دی این پی، توجه فرمودین؟
درسته.
الان کاغذ دینچی ممکنه اون کیفیت ویرجین پارک رو نداشته باشن که ندارن، منم تایید میکنم، ولی به هر حال ما این رو به منابع همه دنیا در خطر نابودیه، مثل جنگل ها بالاخره ما به اینها توجه کافی باید داشته باشیم.
تحقیقاً
وقتی که به در واقع بازیافت بهش میگن طلای کثیف، خب یعنی این به عنوان یک ثروت جدیده که باید مورد توجه قرار بگیره. توی ایران ما کسی که از کاغذ در واقع بازیافتی برای کاغذ تحلیل استفاده بکنه هنوز کسی تو مدار دقیق هنوز نه. البته خراسان رضوی آمدن یه واحد در شیراز که اومدن کاغذ زاکوس، اون هم در واقع فعال بشه، اون میتونه کاغذ تحریر با دی آی پی بزنه با کیفیت خیلی خوب، ماشین‌های اروپایی بسیار مناسب. من چند بار رفتم اونجا رو دیدم، آقای وزیر ارشاد هفته گذشته اونجا بودن.
بله بله.
و شخص آقای رئیسمو هم قول همکاری دادن که حالا آقای آرسو فرمودن گوش پرت به در خونه نمیدن، گوش پرت به رئیسمو هم نمیدن. ما به حال با مون سندیکا دنبال کردیم که آقا دستوراتی در حوزه کاغذهای رئیسمو به آقای وزیر ارشاد دارن میدن با عملیاتی بشه، نمیشه واقعا، واقعا نمیشه.
درست.
شما عرض بکنم بنابراین مسیر دنیا مسیر استفاده از کاغذهای
بازیافتی است. بله.
این یه اصله، اصل اجتناب ناپذیر و واقعیتی که نمیتونیم کتمانش کنیم یا فراموشش بکنیم، باید حتما در این مسیر حرکت بکنیم.
خب حالا ببینیم جواب ابوالحسن اونجوری که شما پیش بینی کردید با فرمایش شما زاویه دارن یا خیر. جواب ابوالحسن در خدمتتونم.
نه تو این بخش کاملا بنده نظر آقای دکتر رو تایید میکنم، چون ایشون هم کارشناس هستن، هم تو این بخش واقعا اطلاعاتش خیلی کامله.
بله.
و تو دنیا ما باید دنبال بازیافت بریم، برای تو نه تو بخش کاغذ، تو هر بخشی الان بازیافت میبینین که برای خودش یه درآمدی واقعا تلاس.
و اعتقاد شما اینه که ما توی کشورون میتونیم به این مسئله دست پیدا کنیم؟ چون جناب دکتر لوغانی میفهمن فعلا داره گام های اول برداشت میشه و قطعا نیازان اون شکل حمایت هاست.
ما میتونیم خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، به شرطی که بعدهایی که داده میشه به بعدها عمل بشه.
بسیار عالی. خب برسیم به فصل سوم گفتگو و گام‌های پایانی برنامه. این بار جناب دکتر روغنی بار دیگر شما رو خطاب قرار میدم. تیتر برنامه ما تغییر استراتژی دولت برای رسیدن به مدیریت بازار کاغذ است. به هر حال چه در فرمایش شما، چه در فرمایش جناب ابوالحسنی، چه دوستانی که تا پیش از این تیه همین یکی دو سال اخیر عرض کردم به شکل مستمر رادیو گفتگو حداقل داره در حوزه کاغذ برنامه تولید میکنه، صحبت ها زیاد گفته شده و زیاد چنینه شده، ولی به اعتقاد شما اگر بخواید پیشنهادی بدید، چون به حال بسته های صوتی از این برنامه‌ها که خود مسئولان دولتی با وجود تمنایی که ما داشتیم گاه رضایتی برای حضور در اون نمیدن یا ممکنه وقتشون در حقیقت نخوره، حالا حتما دلیل منطقی هم دارن، در اختیارشون قرار میگیره، پیشنهادی بخواید بدید در راستای تغییر استراتژی چیستش از زاویه دید شما، منهای این که فقط دولت هم مقام خودش روی مسئله نظارت بگذاره، مواردی که گفته شده تا اکنون خیلی چیزی که به ذهنتون میرسه.
خیلی متشکرم. البته استاد بنده آقای ابوالحسنی هستم، میتونستم نظر خوب بکنم، ولی من در عرض شما برسونم. ببینید وظیفه دولت ها در واقع حضور در اقتصاد کلان، نه به منزله در واقع دخالت،
بله،
به منزله تعریف استراتژی است. در حوزه کاغذ حالا من اینو به شما بگم، من کل صنعت ایران رو بگم که هیچ استراتژی مناسبی نداره، این در درجه اول هست.
درسته.
و کاغذ هم به تبع اون نداره. ما خب به وزارت محترم سمت گفتیم که ما آبادگی داریم به عنوان در واقع مجمع تولید کنندگان، استمدای تولید کنندگان کاغذ مقوا، بیاییم با هزینه‌های خودمون و کمک و نظارت دولت یک استراتژی فلان تعریف بکنیم. من در شروع عرضم نکته رو گفتم، گفتم محل بحثه. اینجا یه تیکه شو باز میکنم برای که به پاسخ جناب عالی و دوستان و
لطف میکنم منت میگذارید
تمنا میکنم. ببینید من عرض کردم که خب کاغذ حالا محل بحثه که آیا ما این ظرفیت و پتانسیل داخل کشور داریم یا نداریم. اینجا من ناچارم بازش بکنم. ببین ما واقعیتش اینه که اگر بنا باشه از چوبهای جنگلی از منابع ایران بخوایم استفاده کنیم برای تولید کاغذ تحریر صاحب مزیت نیستیم واقعیتش.
بله.
پس بنابراین دولت اگر میخواد در این زمینه به سمت در واقع یک مسیر مناسب و کارشناسی حرکت بکنه اینه که قطعا بشینه یک استراتژی پلن دقیق رو پیاده سازی بکنه. ما عرض کردم استاد هم فرمودن من بارها به دولت پیشنهاد دادم که ما مشاوران رایگان دولت یعنی واقعا خزینه هم میکنیم نظر بهشون میدیم
بزرگواری
رو ما داریم. پس بنابراین ما آیا یعنی به این سوال بسار آیا میتوانیم از ویرجین پاد یا در واقع منابعی که داخل کشور هست به سمت پاسخهای کاغذ تحریر بریم؟ پاسخش خیر، پاسخش خیر. اما آیا امکانی هست که از سایر مواد اولیه استفاده کنیم مثل باگاس مثل همین کاغذهای بازیافت یا دینکینگ یا دی آی پین میتونیم به مرحله خودکفایی برسیم؟ پاسخش بله.
بله.
اما توی هر کدوم اینا استراتژی خاص خودش رو میخواد، مستلزم سرمایه‌گذاری جدید، تحقیقات جدید، ارتباط با دنیا، ارتباط با کاغذساز و تکنسین و در واقع متخصصین دنیا و استفاده از تکنولوژی که توی دنیا دارن استفاده میکنن. بنابراین نگاه دولت اینه که من بارها از شخص آقای رئیس‌جمهور و از آقای وزیر محترم ارشاد شنیدم که ما در حوزه کاغذ تحریر میخوایم خودکفا بشیم. من به دوستان یه پاسخی دادم، با شرایط موجود شدنی نیست مگر اینکه تغییر نگاه بدید، مگر اینکه شما بیاید در واقع بر اساس مسیر و برنامه جدیدی حرکت بکنید. اینجا شدنیه، بله اینجا شدنیه، اما با نگاهی که الان حاکمه در کشور به نظر من امکان خودکفایی به نظر من وجود نداره. هرچند مورد انتقاد دوستان بودم، من مصاحبه کردم دوستان به اشاره زنگ زدن کلی گرایی ها شما چه گفتم آقا این سند حرفام، اینم سند حرفایی که شما زدید برای ما مستند شما این پای حرفای کارشناسیمون هم محکم ما هستید.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کاغذ و مقوای کشور. سعادتی بود برای من کمترین همدمی و همکلامی با شما. آرزوی توفیق دارم. مانا باشید به مهر، سلامت باشید و خدا نگهدار. خب جناب ابوالحسنی بزرگوار، ما 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم بحث جمع بندی و اگر نکته‌ای در شکل پیشنهاد شما برای تغییر استراتژی دولت هست اونو هم شنوا هستیم. در خدمتتون هم بفرمایید.
بله. همونطور که دکتر روغنی فرمودن ما با این ساختاری که الان داریم و با این نوع سیاستی که داریم عمل میکنیم،
بله،
با این روش 100 سال دیگه هم به تولید نمیرسیم، به خودکفایی نمیرسیم با این روش.
بله.
ولی اگر بیایم روش رو عوض کنیم، بیایم حمایت واقعی بکنیم. ببین همین الان بنده من نوعی میخوام ببرم خط تولید کاغذ را بندازم.
درست.
باید ماشیناتش که اینجا ندارم که باید برم وارد کنم.
تحقیق.
خب ما همین الان ماشینات صفر الان مشکل داریم. یعنی چرا بخواد تحریم؟ یعنی باید ماشین بره دور بزنه، مثلا فرض کن یه برای یه کشور دیگه از اونجا بیاد، مستقیم نمیتونه بیاد. یک، خب این الان این مشکل داریم. دو، همین امروز بنده اگر یه ماشینی بخوام بخرم برای تولید کاغذ تا یه کشور دیگه بخوام بخره، همون روز اول 20% من بالاترم. چرا؟ چون من ارز نمیتونم مستقیم خارج کنم، باید بدم به صراف. وقتی صراف اونجا میره دوباره بخواد به من ارز تبدیل بده، حالا اینکه خدای نکرده تو این مسیر یا اصلا کل ارز بره هوا که بماند، اون هیچی بماند، همینجا من به خاطر همین که ارز میخوام تبدیل کنم اینجا دوباره اون برام بگیرمش رقم میره بالا. خب ولی اینجا ما هیچ برنامه‌ای نداریم، یعنی دولت نداره، ولی یه مرتبه میاد اعلام میکنه که ما فلان کار میخوایم انجام بدیم بدون کارشناسی، بدون زیرساخت. خب خود این خود همین دوباره مسئله میشه. خب خب میگم خود این موزلی میشه. خب ما میگم اول هر صحبت که بخوایم بکنیم، به خصوص یه مقامی که در رأس امور هستش و واقعا رو کلامش همه ما باید حساب کنیم، خب این یه مرتبه ما رو تو چالش میبره. ما میدونیم نمیشه، میگیم هم نمیشه، میخوایم بگیم نمیشه، بعد میریم زیر سوال، میگن نه ما میتونیم انجام، شما چرا میگین نمیشه؟ آقا ما برنامه کارشناسی میگیم نمیشه، یعنی بر مبنای امکانات موجود میگیم نمیشه، ولی هیچ کاری نشد نداره، همه کاری شده نیست. ولی باید زیر ساختاش درست بشه، باید از کارشناسای درست استفاده بشه. به نه خودمون خلاصه کنیم به دوتا مثلا کارمندی که زیر مجموعه هستن، بعد میان یه نظری میدن و قول خودشون نظر خیلی کارشناسی دارن میدن، الف با کارم بلد نیستن.
بله.
خب میخوام بگم ما بیشترین ضربه رو این بخش خوردیم و داریم میخوریم. ولی ایرانی میتونه هر نوع کاری انجام بده. ما خیلی نمونه‌هایی داریم که حالا ما تو بخش نظامی نمیخوام برم، تو این بخش تولید داریم خیلی از صنایع دیگه موفق بودیم، واقعا موفق بودیم و واقعا بنده افتخار میکنم. تو این بخش چاپ ما خیلی از با اینکه مثلا بالغ بر 90% ماشینات ما وارداتی است، چون بالغ بر 70% مواد اولیه‌مون، ولی واقعا تو بخش از این مواد اولیه که وارد شده بخش خصوصی خودش وارد شده واقعا موفق بوده. الان توی یه سری موارد اصلا دیگه طرف یعنی براش نمیصرفه بره خارجی بیاره. خب چرا همین تو بخش کاغذام تو یه بخشش داریم ما، حالا خود کاغذ تحریر نه، ولی تو بخش دیگه برام بسته بندی و اینا ما داریم که الان کسی طرف براش نمیصرفه بره بیاره. خب آیا دولت ما میگه آقا من این کارو میکنم؟ نه، خود بخش خصوصی حساب میکنه میبینه کجا براش میصرفه و میره کارش انجام میده. همیشه تولید کننده خودش کارش بهتر میدونه تا منی که بخوام تو کارش. اصلا باید فقط باید حمایت کنم.
بله.
من این قول میدم که اگر در هر بخشی دولت حمایت کنه و سیاست رو واگذار کنه به خود تولید کننده، به خود تاجر، حتما موفق خواهیم شد
و در نهایت بخش نظارتیش رو تقویت بکنه.
من واقعا شما تشکر میکنم که این وقت دادین که ما یه ذره آسیب شناسی کنیم این بخش رو. واقعا میتونه اگر دوستانم مطالبی که دکتر روحانی خب خیلی کارشناس هستن فرمودن و ما مثل مزاراتی که داریم باش لمس میکنیم، داریم باش زندگی میکنیم، دوستان بیان بشنون و انشالله جلسه این باشه که با خود دوستانم باشیم
شاید.
که بیشتر این مسئله آسیب شناسی کنیم. چرا من میدونم که عزیزان ما هم همقامشونه که کار مثبتی انجام بدن، نیت بدی ندارن. خب ولی اگر ما بتونیم با همدیگه نزدیک بشیم به کارشناسی تر عمل کنیم 100% نتیجه میگیریم.
بله قطعا همین گونه هستش. من بار دیگر هم تاکید میکنم که همکاران من تلاش کردن تا نمایندگانی از بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم حضور داشته باشن در این برنامه. پیش از این چنین دعوتی رو پذیرفته بودن و میپذیرفتن، این بار حتما دلیلی داشتن، اما قطعا این زمان و این فرصت برای عزیزان جهت پاسخگویی وجود داره و آنگونه که عرض کردم بسته های صوتی برنامه های تخصصی مانند گفتگوی فرهنگی در اختیار مسئولان قرار میگیره. از جناب آقای احمد ابوالحسنی بزرگوار رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران و همچنین جناب آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کاغذ و محتوای کشور که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودند، مانند جناب آقای ابوالحسنی که شرف حضور داشتن در استودیو، تمام قد سپاسگزارم. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه همدل بودید با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی، امید آنچه که به واسطه تیتر برنامه امشب تغییر استراتژی دولت تنها راهکار مدیریت بازار کاغذ به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. تا وعده دیگر و روزهای دیگر، شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 شما عزیزان رو به خدای یگان و منان میسپارم. اینجا گفتگوی فرهنگی است. برحذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. برحذر باش که فرقی نکند در صفحه هش قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
اخبار جهانی هر روز در فضای مجازی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی، با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحاً اونها اخبار جعلی هم گفته میشه، جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌خونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت می‌کنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از موتورهای جستجو بهره برد. این راه و روش تمام اخبار مربوط به جستجوی شما رو به سرعت در اختیارتون قرار میده. هوشیار باشید و اخبار را از منابع مختلف نیز جستجو کنید. سعی کنید نظرات افراد و گروه‌های مختلف را هم بخونید و بشنوید تا ذهنتون محدود به یه دیدگاه خاص نشه. همیشه از خودتون بپرسید که آیا این اطلاعات و اخبار توسط کسی که نظرات مشابهی با شما داره منتشر شده و آیا بقیه هم همین نظر رو دارند؟ در به اشتراک گذاشتن اخبار عجله نکنید. نکته آخر اینه که تا از درستی خبری مطمئن نشدید، اونو برای افراد و گروه‌های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده‌ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بدن.
شب شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سعادتی است برای ما که بتونیم در خدمتتون باشیم تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. آنچه که مسلم هست و همه ما نیازمند بسیاری از امکانات و نعمت‌های الهی هستیم، حامل‌های انرژی است که همه ما موظفیم درست استفاده بکنیم تا مشکلی برای ما و دیگر هموطنانمون به وجود نیاد. مسئله آب و کم آبی و خشکسالی کشورمون یکی از مواردی است که همه ما رو ملزم میکنه به رعایت استفاده بهینه از این نعمت خدادادی. انشاءالله که همه هموطنان گرامی به این موضوع توجه داشته باشن و درست استفاده بکنن تا خدای نکرده در دیگر نقاط و در دیگر مجاورت ما کسی از این نعمت